أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلی اللہ علیہ ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما بزرگواران، علمای عزیز، برادران گرانقدر، مناسبت‌های این ایام ماه مبارک رجب و در آستانه میلاد با سرسعادت حضرت جواد الائمه علیه الصلاة و السلام، همینطور در آستانه دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی، همه این مناسبت‌ها رو گرامی می‌داریم. یاد و خاطره شهدای انقلاب رو، یاد و خاطره امام رو رضوان الله تعالی علیه و به درگاه خدای عزوجل جبهه سپاس می ساییم برای اینکه بخشی از عمر ما رو در دوره انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، در دوره حاکمیت ولایت فقیه و در ایامی که امکان دفاع از ارزش‌ها، چه در دوره دفاع مقدس، چه در دوره دفاع از حرم و چه در سایر زمانها و برنامه‌هایی که می شود انجام وظیفه کرد، قرار داد. خدای را بر این نعمت که در رأس همه نعمتها هست، خدای را شاکریم و سپاسگزار و از خدای عزوجل می خواهیم که میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه علیه الصلاة و السلام رو بر همه امت اسلام مبارک بگرداند، چون خود حضرت جواد مولود مبارک است. از ناحیه چند معصوم این لقب مبارک رو به او داده شده، هم از قول پیامبر اسلام که بشارت دادن غلام امین مبارک، چه از وجود امام کاظم علیه السلام بشارت فرزند امام رضا علیه السلام رو داد، و چه این که خود امام رضا در زمان ولادت، یعنی پس از ولادت، حالا چه مدت گذشت خیلی این دقیق قابل محاسبه نیست، اما پس از ولادت امام رضا علیه السلام فرمودن که هیچ مولودی در تاریخ اسلام به دنیا نیامده است که اعظم و برکتن علی شیعتنا منه، که از این مولود برای شیعیان با برکت تر باشد. خب این وجه اعظم برکتنش نیاز به تفسیر داره. وجوه عدیده‌ای قابل ذکر است که چطور حضرت جواد الائمه اعظم و برکتن علی شیعتنا در تاریخ اسلامه. فمولم یولت مولودون فل اسلام اعظم و برکتن علی شیعتنا من. فمود در تاریخ اسلام مولودی که اعظم برکتن باشد این به دنیا نیامده است الا جواد الائمه علیه السلام، که این یه بخشش برمیگرده به اوضاع زمان امامت امام جواد و امام رضا علیه السلام، یه بخشش برمیگردد به اون برکاتی که مربوط به اون زمان هست، اوضاع سیاسی، اوضاع فکری، شبهاتی که دست از زمان امامت پایان امامت امام کاظم باقی مانده بود، شبهه وقف و بعد عدم ایمان به امامت امام رضا علیه السلام و اینها، که همه اینها برکات وجودی امام جواد بود که پاسخگو شد نسبت به همه این سوالات و اشکالات و شبهاتی که مطرح بود. هم دوستان اطلاع دارن و هم علاقمند باشن میتوانن پیگیری کنن و کتابهایی در این زمینه هم نوشته شده که در خصوص برکات وجودی امام جواد علیه السلام. ما هم توی این مقدمه چاپ جدید این کتاب دانشنامه جواد الائمه این وجوه برکتیش رو تحلیل کردیم و چندین وجه مبارک بودن ولادت این مولود رو اونجا بهش پرداختیم. خب آرزو میکنیم این ایام در ماه رجب برای ما مبارک باشه. خدا اون دعای پیامبر در آغاز ماه رجب رو که عرض داشت اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان و اعنا علی الصیام و القیام و حفظ اللسان و غض البصر و لا تجعل حظنا من اهل الجوع و العطش، خدا این دعا رو در حق ما مستجاب بگرداند. خب آغاز میکنیم جلسه 108 از جلسات شرح نهج البلاغه مولا علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. تا حکمت 27 رو تا جلسه گذشته بهش پرداختیم و قرار شد که این هفته این جلسه حکمت 28 وارد شویم. حکمت 28 عنوانی که بنده براش قرار دادم این است که راهکارهای پیشگیری از آسیبها در مسیر رشد و کمال. انسانی که در مسیر رشد و کمال حرکت می کند آسیبهایی پیش رو و اطرافش هست، هرچه آدم به قله نزدیکتر می شود کنار قله های رفیع دره های عمیقی هم هست و حتما تو مسیر رسیدن به قله، قله کمال و رشد، خطرات و آسیبهای فراوانی وجود دارد. باید راهکارهایی را پیدا کرد برای اینکه از آسیبها و خطرات در مسیر کاست و یا پیشگیری کرد. که یکی از این راهکارها که در این کلام مولا بیان شده این است، عنوان ریزش رو این قرار دادم، رابطه زاهدانه با دنیا و نه رابطه عاشقانه. رابطه زاهدانه با دنیا نه رابطه عاشقانه با دنیا. کلمه مولا رو یک بار با هم مورد ملاحظه قرار بدیم، بخوانیم. امیر مؤمنان مطابق نقل سید رضی در نهج البلاغه رضوان الله تعالی علیه، سید رضی این چنین فرمودن: و قال علیه السلام، امیر مؤمنان در این بیان فرمود افضل الزهد اخفاء الزهد، افضل الزهد بالاترین مرتبه و برترین مرتبه زهد پنهان کردن زهد است، زهد مخفیانه است. زهد به خودی خود یک ارزشه، اما این ارزش مراتبی دارد. بالاترین مرتبهش، اون بالاترینش هم بالاترین نسبی، بالاترین مرتبه نسبی زهد اخفاء الزهد است که انسان تلاش کنه زهدش رو به نمایش نگذارد، بلکه پنهان کند. خیلی لازم نیست آدم ظاهر زاهدانه ای بگیرد اما باطن و دلش عاشق دنیا باشد، بلکه همین مقدار که انسان واقعیت زندگیش واقعیت زاهدانه باشد، ولو به حالت نمایشی هم در نیاد، تبدیل نشود به یک معرض و نمایشگاه، باز هم اون زهد به خودی خود ارزش است، بلکه بالاترین ارزشه. خب این کلمه امیر مؤمنان علی علیه السلام طبق روندی که بیان می کردیم یه توضیح اجمالی بدیم که اصلا این کلمه مولا برای چه گفته شده، محورش چیست و به ما چه پیامی می خواهد برساند. کلیت کلام امیر مؤمنان رو دریافت کنیم، ببینیم جایگاه این کلمه مولا کجاست. این چنین در این توضیح اجمالی عرض می کنم که زندگی آدمی، حضرات، زندگی آدمی بستریست برای فراهم شدن زمینه‌های رشد و کمال و همینطور بستریست برای سقوط و زیان دیدگی. بستر زندگی انسان دو پهلو دارد، دو صفحه دارد، هم صفحه سقوط و رشد در زندگی است و هم صفحه سقوط. این زندگیی که برای انسان تعریف شده، آنچه خدا در اختیار انسان قرار داده، قابلیت هر دو جهتش درش وجود داره. گاهی از اوقات هم این قابلیتی قابلیت همگامه، یعنی قابلیت همزمان هر دوش ممکن است رخ بدهد در کنار یک دیگر. لذا این دو خصوصیت در کنار هم، هم رشد به سمت بالا، سقوط، هم سقوط و زیان دیدگی، هر دوش در این بستر زندگی انسان وجود دارد و عمر انسان تو همین دو مرحله و دو جهت سپری میشه و طی میشود. فرصت های زندگی اینطور سپری میشه، اینطور طی میشود. آنچه که خدا به انسان عطا فرموده، آنچه که خدای عزوجل در دنیا به انسان عطا فرموده است، هر دوی این قابلیت گاهی درش قرار داده شده. ببینید این جمله لقمان رو به فرزندش مورد ملاحظه قرار بدیم تا زمینه فهم کلام امیر مؤمنان بیشتر برامون فراهم شود. مطابق نقل امام صادق که در جای دیگه هم نقلش از امام کاظم هم وارد شده، شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه در جلد دوم صفحه 282 نقل فرموده که لقمان موعظه کرد فرزندش را از اون مواردی که مما وعظ لقمان، موعظه کرد لقمان فرزندش رو، یه تیکش اینه، فرمود یا بنی فرزندم ان الدنیا بحر عمیق، حدیث معروفی است، حتما شنیدیم و خواندیم، این که دنیا یک دریای ژرفی است. دریای ژرف هم عامل بهره‌وری انسان، بهره‌مندی انسان هست، انسان غواص باشد در این دریا، هم شنا کنه تفریح کند، شنا کند آرامش روح پیدا کنه، روان پیدا کنه، هم شنا کنه در این در و گوهرهای درون این دریا رو غواصانه استخراج کنه. اما همین دریا قابلیت این هم دارد که قد غرق فیها یا قد هلك فیها عالم کثیر، عالم بزرگی هم در این دنیا در این بحر هلاک شدن، غرق شدن. می شود آدم وارد دریا بشه و به هلاکت هم برسه. اونجا اگر می خوای به هلاکت برسی، زمینش رو خودی خود فراهم است. اما اگر می خوای اهل نجات باشی، رشد کنی، فرمود فجعل سفینتک فی الایمان وجعل شراعها توکل زادک فیها تقوی الله، بعد فرمود هر دوش از فئن نجوت فبرحمت الله، اگه نجات پیدا کردی بدون خدا کمکت کرده نجات پیدا کردی، تو تلاش کردی، قابلیتم بود، عنایت خدا هم بود. این فبرحمت الله نمیخواد بگه تو هیچ زحمتی نکشیدی، چرا؟ میگه تو زحمت کشیدی، رحمت خدا شامل حالت شد، چون اصلا خدا خلق خدا، خدا که ما رو آفرید برای این آفریده ما یه کاری بکنیم مستوجب رحمت خدا بشیم. در ذیل این آیه شریفه، بله اگه اشتباه نکنم 118 و 119 سوره هود که درباره این ماجرای الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، فهمت اگر خدا بخواد امت رو امت واحده قرار میده، همشون یک شکل قرار میدن، چون قبلش آیه 105ش منهم شقی و سعید بیان کرده اختلاف وجود داره، لا یزالون مختلفین، تا میرسه به اینجا الا من رحم ربک و لذالک خلقهم و لذالک خلقهم، فرمود الا اون کسی که رحمت خدا شاملش بشه، مشمول رحمت خدا باشد، بعد فرمود لذالکه برای رسیدن به این رحمت خلقهم، خدا خلق کرده، چون می دانیم خلق این رحمت خداست. توجه کنید حضرات، چطور این رحمت خداست؟ چون خلق اعطاست، خلق ایجاده، خلق افضاله، بخشیدنه، ما نبودیم، خدا به ما جودی کرد و ما بخشیدش و ما به وجود آمدیم. امیر مؤمنینم توی همین نهج البلاغه از زارن در کلام میگه، فرمود از قول خدا، خدا میفرماید اینکه لم اخلقک لاربح علیک، تو رو خلق نکردم تا من از تو سودی برم، انما خلقتک لتربح علی، خلق کردم تو از من سود ببری. خلق افضاله، پس رحمتم افضال است، رحمتم جوده، لذا رحمت خدا اینه، خلق خدا این رحمت خدا است، یعنی خلقت خدا بر پایه رحمته، بر پایه رحمت است. بعد همین ذیل این آیه چند تا روایت وجود داره که یکیش از امام صادق اگه اشتباه نکنم یا از امام زین العابدینه، حالا شما مراجعه کنید، وقتی سوال میکنن از این آیه که لذالک خلقهم این یعنی چه؟ امام فرمود خدا اینا رو خلقشون کرده، خلقهم لیفعلو ما یستوجبون بهی رحمته فیرحمهم. فهمود اینا رو خلقشون کرده تا اینا یه کاری بکنن مستوجب رحمت خدا بشن. این خدا ما رو آفرید، ما یه کاری بکنیم مستوجب رحمت خدا بشیم، رحمت خدا شامل حال ما بشود. خب خدا در اینجا عالم که دنیا که به ما عطا فرموده این عین رحمت خداست. خدا بنای عذاب نبوده. در روایت دیگه در زیر همون آیه دوباره فرمودن، سوال کرده که خدا خلق کرد برای رحمت یا برای عذاب؟ بعد امام فرمود برای رحمتش خلق کرد نه برای عذابش. اما اینجا وظیفه انسان، تکلیف انسان مشخص می شود که تلاش کنه این دو تا قابلیتی که در زندگی، بستر زندگی وجود داره، انسان آنچه که سعادت ماندگارش رو تأمین می کند اونو دنبال کنه. سعادت ماندگارش رو، یعنی هم قابلیت سقوط در این دنیا وجود داره هم قابلیت صعود در این دنیا وجود داره. اون چه که قابلیت سقوط است در دنیا که انسان سقوط کنه، دلبستگی به دنیاست. همون که در روایات به عنوان حب دنیا که رأس کل خطیئه هست، حب دنیا همون دلبستگی به دنیاست. این حب دنیا رأس کل خطیئه مذمت خود دنیا نیست، مذمت حب دنیاست، مذمت دلبستگی به دنیاست. این دلبستگی به دنیا عامل انحرافه، چه برای فرد چه برای جامعه. جامعه ای که دلبسته به دنیا بشود از این نعمتهای خدا در بخش سعودیش استفاده نکنه، برای پرورش روحش، پرورش بندگیش استفاده نکند، بلکه از این لذتهای ظاهری دنیا، از ظواهر دنیا استفاده کنه، هم خطر وجود داره هم خیر و خوبی. اما دلبستگی دام خطره و فریبندگیه. از کنه محضر شما دنیاست و انسان با تلاش کنه اینجا تا این قسم رو احیا کنه برای خودش. به طور طبیعی هم اینه که آدم وقتی یه جایی توی مسیری حرکت میکنه که احساس میکنه این مسیر، مسیر خطرناکیه، سعی میکنه چیکار کنه؟ سعی میکنه یه اسبابی برای خودش فراهم کند که بتونه در مقابل خطرات مقاومت کنه، مقاومت کنه در برابر خطرات، که اگر خطری آمد فورا انسان سقوط نکند، بلکه بتواند مقاومت کنه در برابر اون خطرات بماند. اون اسباب اگر فراهم شد در دنیا، انسان دلبسته دنیا نمی شود. اگر اون اسباب فراهم نکرد، آدم میشه دلبسته دنیا. دلبستگی دنیا خطر است. خطر که شد به شدت موجبات شقاوت انسان رو فراهم میکنه، موجب بدبختی انسان رو فراهم میکند. اون چه که دلبستگی نباشد، بیرغبتی باشه، اینو اسمش توی روایات و فرهنگ اسلامی گذاشتن زهد. این که توی این فضای بستری که هم قابلیت رشد هم قابلیت درجا زدن بلکه سقوط کردن است، اینجا اگر میگن تو این دنیا همه چیزی که هست حلالش هم حتی نه حرامش، اصلا بحث حرامش نیست، حلالش، اگه انسان دلبسته ی حلال خدا هم شد، این زمینه ی سقوط خودش فراهم می کند. اگر نه رابطش رابطه ی زاهدانه بود، اینجا از کنم محضر شما که زمینه ی رشد و سقوطش فراهم میشه. این تو روایات این چنین نقل شده. مثال همون دریایی هم که در کلام لقمان بود، باز همینجا قابل تطبیقه. تو دریا هم خطر است هم گوهر، هم ارزش هم خطر است، هر دو، هم فرصت هم تهدید. اگر اینجا انسان خوب شنا کرد، راحت، بی خیال نبود، بی تفاوت نبود، نجات پیدا میکنه، بهره میگیرد. نگفتن دریا نرو، گفتن دریا برو اما درست شنا کن با احتیاط، اگر میخوای در اعماق دریا بری لوازم قواسی داشته باش، اگر میخوای در عمق دریا بری اصلا همونطور که در آسمان که بالا میده اکسیژن کم میشه، در تل دریا و تو آب امری اکسیژن وجود نداره، اکسیژن هم رو خودت ببر تا بتونی چیکار کنی نجات پیدا کنی. لذا نگفتن تو دنیا نباش، دنیا رو رها کن، گفتن در دنیا کشتی میخواد، در دنیا کشتی بادبان میخواد، کشتی ناخدا میخواد، نیروی حرکت کننده میخواد. لذا اگر بی تفاوت بودیم در دریا شنا کردیم حتما خطر است، اگر بی تفاوت نبودیم دنبال نجات بودیم با ابزار حتما نجاته. وقت ببینیم امیر مؤمنان چطور و اهل بیت چطور بر ما معنا کردن. امیر مؤمنان در جای دیگه فرمود رأس الآفات الولع بالدنیا، فرمود بالاترین اون رأس آفت ها خسارت ها آسیب ها چیه؟ ولع به دنیاست، که انسان تعبیر خودمانی لهله بزنه برای دنیا، به هر گونه ای بشود دنبال این باشه، حالا پست دنیایی، مقام دنیایی، مال دنیایی، جاه دنیایی، همه چیز، حتی از کنم محضر شما زیبایی دنیایی. گاهی از اوقات آدم تلاش میکنه، هزینه ها میکنه برای که خودشو تو جامعه زیبا جلوه بده، هزینه ها میکند برای اینکه بتونه در جامعه چطور رفتار بکنه. امام صادق باز فرمود رأس کل خطیعته حب الدنیا، هر لغزش خطا و خطیعه لغزشه، هر لغزشی حب دنیاست رأسش. حالا لغزش میتونه منجر به گناه بشه، میتونه منجر به گناه نشد، تحمل بفرمایید، خطیعه لغزش و لرزشه، لغزش ها میتواند گناه باشد، میتواند گناه نباشد، ولی گناه اگه نبود کمال خودتو از دست دادی، میتونستی رشد کنی، فرصت رشد از دست دادی. اما اگر اونجایی که زمین خوردی در معرض بستر گناه بود، خب به گناه هم مرتکب شدی. لذا اینجا اون جمله عنوان حدیث امیر مؤمنان اینجا معنا پیدا میکند، ما با دنیا رابطه عاشقانه حق نداریم برقرار کنیم، رابطه زاهدانه باید برقرار کنیم، رابطه زاهدانه. خب چرا؟ سوال، چرا آقا دنیا هست تو آخرت؟ به ما هم گفتن دنیا تو برای آخرت نفروش، تو آخرت هم برای دنیا نفروش، هر دو رو نگه دار. بله اگر امر دایر شد یک جا که دنیا را بگیری یا آخرت رو، اونجا به دنیا رها کن، دنیا رو بگذار جلو و از کنم دین پشت سرت، از دین دفاع کن، شما بشو سپر دین. اگر نه اینطور نبود، دینت سر جای خودش بود اما مال دنیا بود، فهمون مالتو بذار پشت سر، بله مالت بجنگ، مالت هم دفاع کن. اگر امر دائر شد بین دنیا و آخرت، یکی رو انتخاب کنید، آخرت رو انتخاب کن. اما اگه امر دورانی نیست، علا سبیل منع الخلو نیست، نه از کنم محضر شما که میتوانیم یکی از این دو رو انتخاب نباد بکنی، میتونی هر دو رو داشته باشی، هر دو رو داشته باش. خب چرا پس ما رابطه زاهدانه داشته باشیم؟ تعامل کنید، این یه دستور اخلاقیه، هم اخلاق فردی هم اخلاق اجتماعی. اگه این سوال شدیم، لو سوئلنا، اگه سوال شدیم که چرا این همه سفارش شده به رابطه زاهدانه با دنیا در قالب زهد، پاسخش از کنم محضر شما باید اینچنین بیان بکنیم. ببینید دنیا، خلقت ذاتی دنیا ظاهر شیرینی دارد، ظواهر دنیا ظواهر فریبنده ایم است. اگر انسان وقت دنیا، باز اضافه کنم، دنیا با این خلقتش، با این ظاهرش، با این که میتواند منشأ خیرم باشه، میتونه منشأ خیر باشد، معذالک اگر رابطت رابطه عاشقانه بود، عاشق به معشوقش که رسید معشوقش رو رها نمی کند، عاشق جایی میده که معشوقش باشه، پیش معشوق بماند. لذا اگر دنیا در ضمن اینکه خوبی داره محل گذر است. دنیا چی هستش؟ مزرعت الاخره. دنیا قنطره است، پله، رو پل که آدم پارک نمی کنه، از پل میگذره، روی پل پارک نمی کنه، توقف نمی کنه، از پل میگذرد. اما اگر انسان عاشق چیزی شد، معشوق پل انسان نیست، معشوق توقفگاه آدمی است. لذا میگه با دنیا رابطه عاشقانه نداشته باش. اگر رابطه عاشقانه داشتی بهش رسیدی، ازش گذر نمی کنی، رها نمی کنی، معشوق تو محل گذرت نیست، لذا در دنیا میمانی. اون دلبستگی دنیا همینه، رابطه عاشقانه دلبستگی دنیاست. اما رابطه زاهدانه داشتی، بی رغبتی، نه اینکه دنیا رو رهاش کنی. کسی نگفته شما امیر مؤمنان باشید، یا ما امیر مؤمنان باشیم که بگم که از کنم به دنیا بگی دنیا غر غیری، فقط بدتت تو که یا طلق تو که ثلاثه، تو رو سه طلاقت کردم که لا رجعت فی، دیگه رجعتی درش نیستش. نه، بلکه از کنم محضر شما، ما این که دنیا رو هم بهرمند بشیم، اما زاهدانه، بود بهرمند میشیم حلالش، نبود قصه براش نمیخوریم، برای از دست رفتن قصه نمیخوریم. ببین رابطه زاهدانه چطور، خود امیر مؤمنان چطور معنا کرده، فرمود در خود نهج البلاغه در کلمه قصار 439، در همین حکمت ها، حکمت 439 در نهج البلاغه، چون زهد، کلمه زهد در قرآن به این معنا یا نیامده یا خیلی کم، حالا من تو ذهنم هست نیامده، به این معنای زهد در قرآن نیست، اما واژگان دیگری است که هم معنای اینه، اما در روایات فراوان از زهد بحث کردن. امیر مؤمنان در نهج البلاغه هم جاهای گوناگون درباره زهد بحث کرده. یکیش اینجاست، خیلی مختصر در دو سه جمله فرمود از زهد کله بین کلمتین من القرآن، زهد همه زهد بین دو تا کلمه قرآنه، دو تا آیه قرآنه. یک فرمود قال الله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، فرمودن برای این که اون چه که از دستت رفت قصه اون نخو، وا اسفا دیروز چه بودم، امروز دیروز در اوج بودم، در عرش، عرش قدرت، امروز در فرشم، دیروز من که میرفتم 10 نفر جلوب هم بلند میشدن، امروز من با سلامش کنم تو جواب من بدن، خیلی خب حالا دیروز اونچنان بود، امروز اینچنین دیگه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر یه روز امروز چیزی به دنیا به دستت رسید، خیلی خوب وسیله خدمت خدمت کنیم، اما خیلی خوشحال نمیشیم که آی وای تمام دنیا دست ماست. و البته این بین القوسین هم باید اینجا گفت، در این کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام که از قرآن استفاده فرموده، نمیخواد بگه شما اگه نعمت خدا به دست رسید خوشحال نشو. نه، اونایی که دوستان عزراتی که سابقا به حضرشون بودیم در کلمات قصار سابق بیان کردیم در باب نعمت، استقبال از نعمت، گفتیم استقبال خوب و شاکرانه باید باشه. فرمود اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر، فرمود اگر دیدی گوشه های نعمتی خدا بهت نشون داد، ولو نعمت دنیایی، این اول نعمته، آخرش هنوز نیامده، فراری نده اون آخر نعمت رو به اندک گذار، به کم گذاری در شکر نعمت، باید استقبال شاکرانه باشد. اما معنای این جمله این نیست که نعمت خدا به دادی شکر نگو، خوشحالم نشو، بگو چرا نعمت من داده است، این سوال غلطه، چون نعمت افضال بخششه، خدا بر کسی اگر بادم چیزی بخشید نمیگه آقا چرا بخشیدی. لذا عرض کنم محضر شما که اما نکته مهم اینجا این است که انسان برای از دست دادن تأسف نمیخوره، برای به دست آوردن خوشحالی افراطی نمی کند، مفرطانه خوشحال نمی شود، در حد خودش میشه آدم انسان معتدل. اگر افراط در خوشحالی داشت، تأسف شدید در از دست دادن داشت، این میشه انسان اهل افراد و تفرید، اما اگر نبود میشه اهل اعتدال به معنای معارفیش، نه به معنای سیاسیش. خب اینجا در کلام شرح کلمه امیر مؤمنان علی علیه السلام همین معنا استفاده میشود که اینجا اگر میخوای نه زیادی خوشحال بشی نه زیادی غصه بخوری بر از دست دادن، این است که رابطت با دنیا رابطه زاهدانه باشد. خب داشتیم بهرمند میشی، نداشتی غصه نمیخوریم، غصه نمیخوریم که چه شد و چرا از کنم محضر شما که ما این رو از دست دادیم. خب این تا به اینجا چه گفتیم؟ تأمل کنید، این نکته آخر رو باید بگیم تا اینکه اون جان کلام مولا به دست بیاد که امام چه میخواد بفرماد. امیر مؤمنان فرمود افضل الزهد، بالاترین مرحله زهد اخفاء زهده، مخفی کردن زهد. گفتیم اول باید بدانیم این زهد چیه تا بعد مخفیش کنیم. زهد حالا در تفسیر لغوی و ایناش بعدم واژه‌شناسیش در سه آینده میاد، اما زهد گفتیم رابطه بیرغبتی انسان با دنیاست. این میشود رابطه زاهدانه انسان با دنیا. چرا رابطه زاهدانه؟ چون رابطه زاهدانه زمینه رشد آدم رو کم نمی کند، مانع رشد انسان نمیشه، انسان رو به زمین نمیزنه. دیروز داشتی امروز نداشتی میشینی های غصه میخوری دیگه جلو هم نمیری، دیگه پیشرفت هم نمی کنی. اما اگر غصه نخوردی گفتی خیلی خب دیروز اونو داشتم، حالا از راه دیگری حرکت میکنم برای رشد و کمال. این میشه زهد. اما این زهد مراتبی دارد، رابطه زاهدانه با دنیا مراتبی دارد، کفی دارد و سقفی، حد اقل و حد اکثر. فرمودن اینه که حد اکثر زهد کجاست، بالاترین مرحله زهد کجاست. فرمودن که اون رابطه زاهدانت رو به نمایش نگذاری، لباس جنده نپوشی، قیافه زاهدانه برای خودت ایجاد نکنی، غذای زاهدانه حتما هیچ نخوریم. انسان نمیدونم از کنم محضر شما که این رفتارهای این چنینی که برای خودش آدم تحریم کند، اینها ظاهر سازیه، اینها ریاکاریه. امیر مؤمنان جان کلامش اینه، میگه در بستر زندگی که هم زمینه رشد وجود داره هم زمینه سقوط، رابطت با دنیا زاهدانه باش، اما زاهدانه ریاکارانه نباشد، همراه با ریا نباشه. رابطه زاهدانه خوب است، عامل رشد، پیشگیری از آسیب هاست، اما این رابطه زاهدانه پیشگیری از آسیب ها نباید نمایشی بشود، نباید ریاکارانه بشه. اگر ریاکارانه شد دیگه ارزشی نخواهد داشت. بناءً علی ذلک، تأمل بفرمایید حضرات، بناءً علی ذلک این کلمه مولا کلمه تک منظوره نیست، کلمه چند منظوره است. امیر مؤمنان چند تا به تعبیر عامیانه با یک سنگ میخواد اسطوره این رو شکار کنه، دو تا گنجشکو، سه تا گنجشکو میخواد با یک سنگ دو گنجش، چند گنجش بزند. یک اولیش اینه که افضل الزهد اخفاء زهد است. اولین نکته این است که رابطت با دنیا رابطه زاهدانه باشد، با اون بیانی که گفتیم. دومش اینه تلاش کن این رابطه زاهدانت رابطه ریاکارانه نباشد، نمایشی نباشه. چون نمایشی اگر شد تا یه حد اندازه‌ای میتونی نمایش بازی کنی، بعدش دیگه آدم خسته میشه، برملا میشود تو رفتارهای آدم. تو هم چند تا حکمت قبلی هم خوندیم، ما اذمر احد شیئا الا وقد ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. یه جا یه لبخند میزنی میفهمن، یک جا یه چشم کج میکنی میفهمن، یه جا لابلای کلماتت یه جمله‌ای میگی همه میفهمن. ریاکارانه باز سقوطه، باز همون زمینه سقوطه، یه زحمتی کشیدی هیچ فایده‌ای نداره، تا مرحله سقوطه.
و سوم اینه که امیر مومنان میخواد بفرماد اگر شما این رابطه زاهدانه رو ریاکارانه انجام دادی، اصلا زهد نیست، اصلا این زهد نیست، بلکه این حقیقت دنیا طلبیه. یعنی شما در ظاهر یه ظاهری زاهدانه به خودت گرفتی، اما در دل دنبالی با این ظاهر همه دنیا رو به دست بیاری. می چقدر برخی از این مذاهب باطله هم همینه دیگه، برخی از این مذاهب فاسد و باطلهی که در امروز دنیا وجود داره، مذهبای ساختگی و شیوه های ساختگی و عرفانه های نوظهور و ساختگی، اینا همینه، در ظاهر طرف یه قیافه زاهدانهی به خودش میگیره، اما از این قیافه زاهدانه چیکار میکنه؟ داره سید میکند دنیا رو. پس بهترین زهد اخفاء زهد است، نه اظهار زهد، نه اعلان زهد، چون اظهار و اعلان کار روش و مشی ریاکارانه است، با اون ظاهر زاهدانه اختلاس ها میکند، با ظاهر زاهدانه اموال مردم رو، بیت المال رو، هر چی میتواند میبرد، اما اگر نه از اولشان همینطور زندگی میکرد، حالا همینطور زندگی میکنه، به قول مرحوم امام که به شهید اجمعی فرموده بودن که اینکه سعی کنید که ریاست در شما اثر نگذارد، بعدم در شهادتشون ظاهرا فرمودن رجایی کسی بود که تقواش بیش از از کنم که مسئولیتش دارم، شبیه همین جمله‌ای که تقوای او اثرگذار بود، او مسلط بود، او مسلط باشه، وقتی میشه رفتار زاهدانه. امام قبل از این که خدا رحمت کند امام رو، در آستانه دهی فجر هستیم، وقتی که امام قرار برگرده، یکی از یارانشون نقل میکنن قرار که امام برگردد، هنوز نیامدن، کسی دیدن جایی که امام هست تلفنشون زنگ خورد و کسی گوشی رو برداشت، کیه؟ گفتن که کسی از طرف شهید بهشتیست، پیغام داده برای امام. گفتن ما داریم در کمیته استقبال ضوابط و برنامه ها رو، سین برنامه ها رو تنظیم میکنیم که امام در جریان باشه، شما اینا رو به امام بفرمایید، یک و دو و سه. گفتن یکی مثلا این که از در محل استقرار امام اونجا فرش پهن میکنیم، در مسیر تا رسیدن به محل سخنرانی با هلیکوپتر میریم، با این اون یک به یک بیان کردن. ما رفتیم به امام گفتیم، امام همه رو گوش داد، آخرش فرمود که برو با آقایان بگو مگر میخواهن کوروش رو وارد ایران کنن. این تعابیر از امام هست. یه جا دیگه هم گفته بودن آقا این اندرونی و بیرونی شما، این حسیر زیدوش خراب شده در نجف که بود، گفتن این شایسته شما نیست. امام فهمون مگه اینجا منزل صدر اعظمه؟ اون تعبیر از امام هست، این منزل صدر اعظمه، که البته بله اونجا منزل نائب امام زمان بود، او صدر اعظمها خیلی کوچکتر از اینن که به این مقام برسن، بلکه این زهد امام، زهد حقیقی. امروز در سیره مقام معظم رهبری به عینه مشاهده میکنیم، به عینه مشاهده میکنیم رفتار حضرت آقا رو، اونایی که در درون زندگی امام حضرت آقا هستن. یه وقتی که از تو خود دفتر نقل میکرد برای من، من تو دفتر آقا اونجا بودم، کسی نقل کرد که از آقایون همونجا گفت، من که گفت مقام معظم رهبری فرموده بودن که اون زمانی که دیگه اجازه نداشتشون رو زمین بنشینه، فرموده بودن که یه مبل دو نفره برید دست دوم پیدا کنید بخرید برام بیارید. یه مبل دست دوم خریدن آوردن و حالا یه اصلاحی هم کرده بودن نکردن آوردن و دستو دا بردن توی منزلشون. آقا خودشون بعد برای آقا نقل کردن، گفتن من زور که شد یا عصر که شد رفتم منزل، رفتم برم دیدم این مبل رو در خانه بیرون گذاشته. به آج خانمشون گفته بودن که چی شده؟ گفته بود که آقا ما در طول زندگی مبل نداشتیم، حالا هم در دور رهبریشون مبل نمیخوایم. بعد آقا فهموده بودن که من اگه این اینجا باشه، چون دکتر اجازه زمین نشستن نمیده، بعضی اوقات یکم بیشتر تو منزل میتونم بمونم بنشینم اینجا.
بعد آج خانمشون قبول کردن، حالا دیگه به خاطر اینه بیایید بذارید اون گوشه اجازه داده بودن. یه مبل دست دوم تو زندگی مقام معظم رهبری، اون وقت در این اوجی که این شخصیت این چنین نمادی از تحقق این جمله امیر مؤمنان است و جایی هم اجازه ندادن که آقا درباره مثلا خصوصیات آقا زهدشون این چنین صحبت کنن، نقل بکنن. اینا هم گوشه و کنار کسایی میشنون و ماها نقل میکنیم، البته آقا حق دارن دستور به عدم تبلیغ بدن و ما هم حق داریم که تبلیغ کنیم، هر دوش در حقیقت درست است. خب از خدای عز و جل آرزو میکنیم که این ایام در سالگرد پیروزی انقلاب، دهه فجر انقلاب اسلامی که مقارنه با ماه رجب شده، برکات الهی، امام جواد، امیر مؤمنان علی علیه السلام، همینطور مناسبت های دیگری که در این ماه هست، خدا این ایام رو بر امت اسلام مبارک بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.